با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکل میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 24 ماه می 2014 و سوم خرداد ماه 1393. امروز خبرها رو ابتدا از اوکراین گرفته تا تایلند تا لیبی تا نیجریه، اینها رو باز میکنم. البته ابتدا گزارش از ایران برای عزیزان خواهم خوند که در ایران چه میگذرد، دو تا گزارش در واقع. ولی میخوام امروز یک بخش، در واقع بحثی رو باز بکنم راجع به اینکه جهان به کدام سو میرود. این بحث رو از اونجا باز میکنم که عزیزان میدونن هفته گذشته قراردادی بین روسیه و چین بسته شد که در رسانه های غرب و رسانه های جمعی غرب انعکاس چندانی پیدا نکرد. فقط نیویورک تایمز تا جایی که من دیدم دو تا مقاله آبکی در حقیقت راجبش نوشت، ولی به نظر من این یک واقعه تاریخی بسیار پر اهمیته که بر پایه اون میخوام یه بحث باز بکنم که جهان به کدام سو میرود. برای اینکه آنچه را که ما الان در فرضاً اوکراین، تایلند، لیبی، کل افریقا و آخرینش فعلا در نیجریه هست، در اینکه الان امریکا بعد از اینکه لیبی رو به نابودی کشیدن و حالا صحبتش رو میکنیم که چطور به نابودی کشیدن و چه سرنوشتی این کشور پیدا خواهد کرد، قابل توجه اونهایی که نامه به اوباما نوشتن، بعضی از ایرونیا که حتما حمله بکنیم، بعضی از ایرانی‌های داخل کشور چه حمایتی کردن چه در داخل و چه در خارج، سایت‌هایی مثل ارشد که جرس و امثال هم چه حمایتی کردن. و این دروازه در واقع افریقا رو من به عزیزان عرض کردم، فقط لیبی نیست بلکه پیامدهای این سراسر افریقا رو، یعنی یک استعمار نوع بار دوم یا سوم خواهد بود. که خب من تاریخ این رو عرض کردم که اواخر قرن 19 چطور در کنفرانسی که در برلین 1884-85 تشکیل شد چطور افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن و دلیلش چی بود. ابتدای در حقیقت انحصار و امپریالیزم که در واقع امپریالیزم نو در واقع بعد از کلونیالیزم مرحله اول چپاول اوریان و کشتارها، این بهش مرحله جدیدش بود و این مرحله جدیدترشه. امروز صبح که من میخوندم الان امریکا به کمک انگلیس و فرانسه، به ویژه فرانسه، الان از 54 کشور افریقایی در 49 کشور نیرو داره، یعنی به اصطلاح سلطه نظامی داره و در واقع از بین بردن و گشودن دروازه افریقا از طریق لیبی بود و حالا ببینیم چه وسط لیبی به سایر کشورها خواهد رفت. ولی به هر حال این وضعیتیه که در اونجا هست و ما میدونیم که چطور در اوکراین چه عشبت چه کودتایی کردن و اوکراین رو به چه سرنوشتی دوچار کردن، عشبت که در تایلند اونجا هم عزیزان میدونن که دو روز پیش در حقیقت کودتا شد و باید ببینیم که اون کودتا سرنوشتش چه خواهد شد و تمام دولت رو، یعنی در حقیقت یینگ لو شینواترا که به حساب نخست وزیر اونجا بود و توسط مردم که الان در بازداشته توقیفش کرده نظامیه. و نیجریه رو میخوان حالا به بهانه همین اسلامی های به اسلام مرتجع آدم کش گروگانگیر به بهانه اون میخوان وارد نیجریه بشن که این بهانه است. به هر حال مقاله مفصلی هر شود که سویم از میلنه در گاردین همین امروز نوشته که بسیار آموزنده است عزیزان اگر بخوننش، که چطور همه این اتفاقاتی که در افریقا داره میفته و تجاوزات بعدی که هم فرانسه هم امریکا و هم انگلیس به این کشورهای افریقایی کردن، تمام تبعات آنچه هست که در لیبی اتفاق افتاده. به هر حال ولی خب این یک به اصطلاح وضعیتی که در جهان داره میگذره و ما میدونیم که هر روز خطر این جنگ و این هر شبت چیزی که خانم کلینتون گفت که به اصطلاح ایجیا پیوت، یعنی چرخشی که سیاست امریکا نسبت به آسیا پیدا کرده که هم چین رو محاصره بکنن که مرکز این محاصره البته ژاپن خواهد بود که دوباره میلیتریستا و فاشیستای قبل از جنگ دوم جهانی رو دارن اینا سر کار میارن، دوباره داره میلیتریزه میشه ژاپن در برابر چین و همینطور کشورهای همسایه دیگر رو، اختلاف بین درصد که کره جنوبی و کره شمالی و به بهانه کره شمالی دارن چه کار میکنن، فیلیپین و تایلند رو هم این کار کردن و غیره و غیره، که این جهان رو به چه سوی داره میبره. در برابر این و در عکس العمل به اوکراین، قراردادی که بین چین و روسیه بسته شده یه قرارداد تاریخیه که میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم و در این زمینه میخواستم بحثی رو باز بکنم که اقتصاد غرب داره به چه سویی میره و اقتصاد چین و روسیه، برای اینکه اگه ما بخوایم بدونیم که جهان به کدام سو میرود تاریخمون رو باید بخونیم. عزیزان تا زمانی که تاریخمون رو نخونیم تمام تئوری ها از کجا بیرون میاد؟ از تاریخ بیرون میاد. از اون هگل تئوریاشو از کجا؟ چون تاریخشو بلد بوده. و به همین ترتیب فلاسفه دیگه تاریخ رو باید مطالعه بکنیم. برای همینه که من میخواستم راجع به تاریخ اقتصاد امریکا رو از زمان ابراهام لینکلن میخواستم بگیرم بیام تا به امروز و بعدش اقتصاد چین و روسیه رو هم از یک طرف دیگه بگیریم و ببینیم الان این دو طرف در چه وضعیتی قرار دارن و اهمیت این قراردادی که بین چین و روسیه بسته شده در عرض این چند روز عزیزان میدونن و بعدش هم کنفرانسی در پترزبورگ بوده که اصلا صداش در جایی به اصطلاح نیست، که البته امریکا بسیاری از رؤسای شرکت های بزرگ و زیر فشار امریکا شرکت های اروپایی را منع کردن که به این در حقیقت این کنفرانسی که در برابر داووس هستش که در سوئیس هر ژانویه هر سال به اصطلاح تشکیل میشه، اینه که هم در پیترزبورگه، ولی البته بسیاری از چند هزار نفر در اونجا شرکت کردن. در رسانه های غرب صدا سر صدایی از این قضایا نیست، ولی این رو باید ما بررسی بکنیم که اقتصاد الان داره قطبندی میشه، واقعا در سطح جهانی داره قطبندی میشه و باید ببینیم برای کشورهای جهان سوم و ضعیف این چه پیامدهایی داره و کشورهای ضعیفتر چه استفاده ای میتونن از این قضیه بکنن. بنابراین میخواستم بحثی باز بکنم راجع به تاریخ اقتصادی این دو قطب در واقع و ببینیم این چه تبعاتی خواهد داشت. اگر برسیم در واقع امیدوارم که در یکی دو جلسه این رو من بتونم باز بکنم. منتها من شروع میکنم قبل از این که وارد بحث بشم دو مطلب رو، یکی عزیزان انجمن گلبانگ از من دعوت کردن که بازم در شنبه آینده در همین جنوب کالیفرنیا صحبتی داشته باشم که بازم راجع به همین مطلب اصلی که جهان به کدام سو می رود واقعا نکته فوق العاده پر اهمیتیه. در اینکه قراردادی که بین چین و روسیه بسته شده فقط قرارداد 400 میلیارد دلاری فروش گاز به چین نیست، بلکه این قرارداد یعنی جنبه فقط اقتصادی نداره، جنبه فاینانشال یعنی مالی داره، از جهت به وجود آوردن یک پول جهانی جدید و رها شدن از سلطه دلار که در حقیقت یکی از وسایل قدرتمند امریکا برای سلطه بر جهانه، حالا رو صحبت خواهم کرد که اهرم‌های امریکا برای سلطه بر جهان غیر از زبان انگلیسی کمتر بهش توجه میشه، که خود زبان چه نقشی داره، زبان انگلیسی که الان سلطش بر جهانه، دلار که در حدود 60% از تبادلات جهانی بوده ولی الان خیلی کمتر شده، تبدیل به بسیار پول ذخیره‌ای، وسیله و اهرم فوق العاده قدرتمندیه برای سلطه، که از همین طریق داره اقتصاد ایران رو و هر کشور رو که دلش بخواد از پا در میاره. بعد مسئله هر شبت که تصفیه حساب‌های اعتبارات که عزیزان میدونن دو تا چیز پر اهمیت هست که زیر سیطره وزارت خزانه داری امریکاست و بانک های لندن، در واقع یکی سویفت یکی ایوان یا ایوان بهش میگن ای بی ای این، که در واقع الان که همین 4.5 میلیارد دلاری رو که به اصطلاح آزاد کردن چرا نمیتونه وارد ایران بشه؟ یه دهشه‌ای هنوز وارد ایران نشده از تمام این قراردادهای موقته که بسن یه مقدار از 100 میلیارد دلار ایران رو که آزاد کردن، 4.5 میلیاردش رو تازه آزاد کردن، یه دهشه‌ایش وارد ایران نشده. از چه طریقه؟ به خاطر تسلط همین سویفت و ایبان هستش که تا زمانی که وزارت اینا زیر سیطره وزارت خزانه داری امریکا باشه پول نمیتونه تبادل باشه اگه امریکا تصمیم بگیره. وزارت خزانه داری به یه صهیونیستی آقای کوهن که در رأس به اصطلاح اون بخش از وزارت خزانه داری امریکاست، یعنی هر کشوری که بخوان نفر. در برابر این باید یه سیستمی به وجود بیاد، کارت‌های اعتباری، هر شبت که دو تا کارت اعتباری به اصطلاح که هستش هر دوش زیر سیطره امریکاست. الان در روسیه به اصطلاح یک کارت اعتباری جدید برای خودشون درست کردن. تمام اینا باید و بعدش از نظر علمی تکنولوژیک، یعنی در واقع این قرارداد یک جنبه علمی تکنولوژیک داره، اگر بخواد هر کشوری که بخواد واقعا نجات پیدا بکنه و خودش رو از این چنبر رها بکنه باید از نظر علمی تکنولوژیک به طرف استقلال بره. برای اینکه اینا همینجوری که نمیذارن علم و تکنولوژی و یا داده هاشون به این کشورها همینجوری وارد بشه، وسیله و اهرمش برای سلطه. در نتیجه و بعدش مسئله گاز، اینم یکی از اون چیزاییه، یعنی میخواستم این رو عرض بکنم که این قرارداد فقط اقتصادی نیست، مالیش، فقط مالی نیست، علمی تکنولوژیکه، فقط اون نیست، نظامیه، فقط اون نیست، سیاسیه. بنابراین اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و این باید باز بشه و به این مناسبت باید دید که جهان به کدام سو می‌رود. فوق‌العاده این مهمه برای کشورهای جهان سوم، برای کشورهایی مثل ما، مثل امریکای لاتین، مثل کشورهای افریقایی که اینطور دارن به نابودی کشیده میشن. حالا پس این یکیه که در انجمن گلبانگ عزیزان اگر مایل باشن، اونایی که در جنوب کالیفرنیا، شنبه آینده از ساعت 6:30 در حقیقت برنامه. یکی دیگه میخواستم یه سایت بسیار ارزشمندی رو به عزیزان معرفی بکنم. فرزا جان میتونی اونو نشون بدی لطفا؟ هر شبت که خیلی به اصطلاح تاره ولی به هر حال اسم خود پی ای درسته، هر شبت که این نقد اقتصاد سیاسی زیر political economy critique peecritique.com چیز با ارزشی واقعا، عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن مرسی. ولی قبل از همه اونا دیرم دو اخبار ایران و گزارشی که از ایران رسیده، بعد میرسیده مطالب دیگه. اگه نرسیدیم این جلسه به جلسات بعد به اصطلاح موکول خواهد شد. ادامه اجرای قدم به قدم مقررات اقتصاد بازار آزاد از سوی دولت یازدهم، بازار آزاد اسمشو میذارن اینا، واقعا بازار آزادی وجود داره که اینا اسمشو میذارن، تعدیل ساختاری یعنی بیرون کردن فلهی کارگران، به خاک سیاه نشوندن کارگران اسمش میذارن تعدیل، تعدیل ساختاری، structural adjustment، از ارباباشون یاد گرفتن structural adjustment یعنی بیرون کردن فلعی کارگران، هزار هزار، ده هزار، ده هزار، پیمانی کردنشون، از بین بردن شغل و پیمانهای موقت با کارگران بستن، اینو بهش میگن تعدیل ساختاری برای بالا بردن نرخ سود. بازار آزاد وجود داره. این افسانه سازی هایی که در واقع تحصیل کرده های مکتب شیکاگو به مردم میخوان تحمیل بکنن، در مغز انسان ها اینا رو جا بندازن. بازار آزاد، بازار آزاد شاید در اوائل و تا اواسط قرن 19 در انگلیس وجود داشته. بعد از اینکه ما وارد مرحله انحصاری میشیم، بازار آزادی وجود داره. در ایران بازار آزاد وجود داره. اینا تمام لغت‌ها و اصطلاحات فریب دهنده، گول زننده و انحرافیه که حتی همین اصطلاحات، اصطلاح بازار آزاد، اصطلاح تعدیل ساختاری، ما باید معنای اینا رو بفهمیم. هر شبت که دموکراسی، نمیدونم هر شبت که صنعتی، که بعضی از چپ‌های بریده هم این اصطلاحات رو بکنم، نمیگم سرمایه داری، میگم دموکراسی های صنعتی. حسب به اصطلاح کمشیر یارانه های ادعایی تیم اقتصادی روحانی، یعنی در واقع 76% یارانه های بنزین صهیونیه و 35% حامل های انرژی، دیگر حامل های انرژی، که تأثیرات مستقیم آن بر افزایش بهای معاش روزانه مردم سبب شکاف هرچه بیشتر میان مردم و حکومت شده و موج جدید نارضایتی به واکنش های سیاسی را به دنبال داشته است. تا چند وقت دیگه می شود خرداد ماه که آقای روحانی رو اینطور مردم رفتن پای صندوق های رأی و انتخابش کردن و این کارنامه شه که داریم می بینیم. تجمعات اعتراضی متفاوت کارگران، کشاورزان، کارمندان در مراکز استانها از جمله اصفهان، کرمان، همدان، کردستان، لرستان، گیلان، آذربایجان و پایتخت اعتراضات بخشی از کسبه نسبت به صاحبان راند، یعنی راندخاران، واقعا عصبانیت و واکنش خشم‌آلود زمینکاران، زارعین ایران، کشتکاران که فاقد هر گونه حمایت از سوی دولت، اگه آدم بخواد دولتی رو تشخیص بده که مردمیه یا غیر مردمی و یا ضد مردمی، باید ببینه که آیا از کشاورزان داخلی حمایت میکنه، از صنایع کوچک و متوسط داخلی، از صنایع داخلی و ملی، که خود من فکر میکردم اینا رگه های ملیگرایی و ملی هستن، این اصلاح طلب ها. اینا واقعا ملی هست یا نمایندگی میکنن سرمایه های وابسته رو، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی رو، یعنی تبعیت از وزارت خزانه داری امریکا و دور ریختن محصولات باقی کشاورزان در میانین برخی شهرها و نفروختن محصولات به نهادهای دولتی به معنای اعتراض به قیمت گذاری مسئولان به نصف قیمت تمام شده هزینه های تولید شده، نابود کردن واقعا هم صنعت و هم کشاورزی ایران که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده. حالا اگه شد صحبتشو میکنیم که فرضاً در خود امریکا، یعنی کشور اربابشون، موقعی که انقلاب صنعتی از زمان فرضاً ابراهام لینکلن آغاز شد، چطور اینا دروازه هاشون رو به روی کالاهای انگلیسی بستن تا تونستن انقلاب صنعتی بکنن، و چطور اینها بعد از مرگ خمینی و روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی باز کردن، درست برخلاف آنچه که اون زمان من عرض کردم. فرضاً ابراهیم رزاقی یه زمانی به هر حال بعدش رفت، نمیدونم چرا مثلا چیز جلیلی شد، ولی به هر حال در اون زمان به اینا هشدار داد طی چندین مقاله، مقالات فوق العاده ارزشمند، که شما از کجا باید شروع کنید بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا بتونید اقتصاد رو نجات بدید. درست عکس اون عمل کردن، یعنی با باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی و به ویژه بنجل هم به صنعت ایران چه ضربات خرد کننده ای وارد کردن و هم الان تبعاتش رو در کشاورزی ایران میبینیم. اومدن بعدش سدسازی امثال هم کردن برای اینکه به اصطلاح تا چند سالی هم یه مقدار ایران تونست از نظر زراعی به اصطلاح غله و اینا خودکفا بشه، ولی تبعاتش رو الان ببین، چه بر سر رودخونه ها رفت، چه بر سر دریاچه ها رفت، چه بر سر جنگل ها رفت و الان چه بر سر زراعت و کشاورزی ایران رفت. اینا وابستن، اینا ملی نیستن. یکی از خصوصیت هاشون اینه که وابستن. حالا تفاوت اینها رو با کشورهای دیگه مثل روسیه و چین برای عزیزان، برای اینکه بعضی ها اینا رو در کاتگوری روسیه و چین میذارن توی اون. از ابتدا این شعار نه شرقی نه غربیشون مثل خودهای دیگه شون یک دروغ و یک فریب بزرگ بوده. از ابتدا اینا غرب بودن، از ابتدا اینا سرسپرده نظام سرمایه‌داری جهانی بودن و از هم جاد صافکنشون شدن، برای اینکه اینا از اقتصاد زمان شاه به هیچ وجه راضی نبودن. یه اقتصاد تقریبا دولت رفاه بود. پزشکی ایران خصوصی بود این تو؟ راه‌آهن ایران خصوصی بود این تو؟ معادن ایران خصوصی داشتن می شدن؟ آموزش بارها به بارها بود. خود من یک دهشه در تمام 6-7 سال به اصطلاح دانشکده پزشکی یک قرون من پول چیز ندادم. الان چی؟ کسایی که میخوان بچه هاشون رو بفرستن حتی دبیرستان های به اصطلاح خوبیا و یا دانشگاه، بخش وسیعی از به اصطلاح بودجه خانواده رو باید صرف به حساب فرستادن بچه هاشون به مدرسه بکنه. اینا وابستگیشون از زمان شاه به مراتب بیشتر شده. عزیزان باید اینا رو بدونن. اعتراضات و تحرکات روبه گسترش دانشجویی من جمله من سخنرانی صفار هرندی، عزیزان باید ویدیوشو ببینم که دانشجوهای دانشگاه تبریز با چه شجاعتی در برابر این آدم مرتجع ایستادن. واقعا باید به اینا آفرین گفت. وزیر دولت دهم در دانشگاه تبریز توسط دانشجویان و سر دادن شعارهای رفع حبس و حبس به همراه اوجیری فعالین جنبش سبز نسبت به رفع حبس رهبران و آزادی زندانیان که خوشبختانه از حمایت بخش وسیعی از فعالیان و جریانات مترقب گروه های چپ مورد حمایت قرار گرفته، طرفداران نظام جمهوری اسلامی رو از اصلاح طلب گرفته تا اصولگران و کارگزاران نظام رو به وحشت انداخته این مسئله. از جمله اصلاح طلبان اینا موقعی که مردم حرکت بکنن فقط اصولگراها وحشت نمی‌کنن، اصلاح طلبان وحشت می‌کنن. چهره واقعیشون الان داره کاملا آشکار و در مقابل دولت و بیت ولایت رو به اکثر عمل تهدیدآمیز وادار کردن. عزیزان دقت بکنن که و بعد این عزیز میگه که حتی آیت الله ها مثل آیت الله جوادی آملی در خصوص اقتصاد مقاومتی چطور به اصلاح حمله میکنه به خامنه ای، علی مطهری که با آنکه از نظر اجتماعی و نسبت به زنان یه آدم فوق العاده مرتجعه ولی از نظر سیاسی یه مقدار مواضع جالب گرفته، آیت الله دستغی، آیت الله وحید خراسانی، همه اینها شروع کردن به اصلاح، اونا هم وحشتشون رو برداشته. بعد این عزیز میگه روحانی که خیال میکرد با ابزار شرایط روحی روانی حاکم بر کشور برآمده از پیروزی انتخابات 92 میتواند برابر نظرات نظر و خواست استکبار بین المللی به جای امپریالیسم این عزیز استکبار رو و استبداد داخلی بدون تغییر و دگرگونی سیاسی و رفع حصر و حبس به عنوان اتصال پلی میان مردم و حکومت با جواز عبور از بیت ولایت در زمینه سیاست خارجی به اصطلاح هسته‌ای و توافق و تعامل با جامعه جهانی موفق شود، نظام دلخواهش را یعنی جمهوری اسلامی را نجات بده، با توجه به گردن نهادن به مقررات صندوق بین المللی پول و ادامه سیاست های تعدیل در ژنو 4 که منجر به عدم انشای متن توافق کامل به پنج به علاوه یک یروی، جام زهر رو مدت ها پیش خامنه ای نوشیده. اینا کشور رو به لبه پرتگاه عزیزان ببینن که اینا چی کار کردن در عرض این 35 سال. بعد از قتل عامهاشون ببینید مسئله گروگانگیریشون چطور اینا جام زهر نوشیدن و چه ضربتی به کشور ما زدن. با ادامه جنگ ایران عراق مدت 6 سال بعد از اینکه نیروهای عراقی رفتن و با کشتار و نابود کردن ده ها هزار و صد ها هزار جوان، چطور جام زهر خود خمینی نوشید و حالا هم ببینید چطور جام زهر رو نوشیدن و کشور رو دوباره زیر سیطره خارجی ها. اینا ولکانشون هم اینک در برابر 3 تضاد عمده، 3 جریان پرزور برچه و مهم قرار گرفته دولت روحانی. از سوی خواست امپریالیزم جهانی و همراهانش که وابستگی کامل است، اینا به جز تسلیم کامل ول میکنن اینا رو. مسئله بمب اتمیه، مسئله اتمیه یا مسئله سیاسیه؟ وابستگی کامله. هر چقدر که دیگری استبداد داخلی ولائیه که همراه تعاملات بین المللی را در برابر تمایلات خودش میبینند. برای اینکه تضاد اینا دارن، برای اینکه راندخارن، زالوان، دلال صفتن و در نتیجه و با قوانین سرمایه داری پیش رفته نمیتونن که شریعه رو، شریعه تضاد داره با سرمایه داری پیش رفته، تضاد داره با بسیاری از چیزهای سرمایه داری و در نتیجه اینا تضادی که با امپریالیزم دارن بخش ولایی در حقیقت از یک موضعی بغایت ارتجاعی تر از خود امپریالیزمه. اینا تضاد دارن ولی تضادشون از یک موضع بغایت ارتجاعی تره، از جمله همین پیاده کردن و همین قانون اساسی که الان در حال حاضر بر مردم به مردم این طور تحمیل کردن. هر شبت که و که همواره تعاملات بین‌المللی در برابر به استرا خودش می‌بینه که البته برادران و قاچاقچی و این دزدها و راندخارها اگر واقعا اوضاع به حال عادی برگرده، این هر شبت که تحریم‌ها برداشته بشه، خطر حمله نظامی از بین بره، اینا ضرر می‌کنن، نمیخوان رابطه عادی برقرار بشه. به همین دلیل از این جهت میخوان دولت روحانی رو در برابرش سنگ اندازی میکنن، دلواپسان و دلنگرانان و تظاهرات را میندازن، کنفرانس را میندازن، زنا رو میارن توی خیابون، ارتباط بسیجی ها رو بسیج میکنن علیه به اصطلاح همین قراردادی که میخواد بسته بشه، که واقعا این قرارداد به نفع مردم ایران خواهد بود اگر واقعا زیر سیطره کامل به اصطلاح عصبت که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرن. یعنی مردم بین دو تا سنگ آسیاب گیر کردن، یکی به اصطلاح تحمیل تمام این قوانین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که دولت الان داره نمایندگیش میکنه، از یک طرف در واقع به سلفی های آدمخوار و آدمکش که در حقیقت از دار زدن، از سنگسار، از شلاق لذت میبرن این آدم های ضد بشر، بین این دوتا مردم گیر کردن و از وسط البته چاره ای نداد. و پس این دوتا یکی نیروهای خارجی هم و در حقیقت امپریالیست که دارن فشار میارن و تسلیم کامل میخوان، یکی نیروهای ولایی هم ولی از طرف دیگه، از سوی دیگه مردم زیر سلطه امپریالیست و استبداد که روشنفکران و گروه ها و جریانات سیاسی مترقی آنها رو نمایندگی میکنن و خواهان دموکراسی، عدالت اجتماعی هستن. و صد البته چاره‌ای و استقلال البته و صد البته چاره‌ای ندارد که طرف مردم رو بگیره، اگر میخواد دولت به نظام دلخواهش را حداقل به صورت مقطعی نجات بده. آقای روحانی، دشمنان مردم که امپریالیسم جهانی و استبداد داخلی میتوانند در قرار و مدارهای پنهان و آشکارشان علیه مردم متحد بشن و نیات پلیدشون را پیش ببرن، اما همیشه این گونه نیست. اون وقت مثال اوکراین رو میزنه که در واقع به ضرر خود غرب در نهایت تمام خواهد شد. عزیزان، من میخواستم فقط مقاله هستش توی سایت ملی مذهبی مدتی پیش 19 اردیبهشت زیر عنوان لغو همایش های مجوزدار و برگزاری تجمع های بیم. ببینید، همین سلفی های آدم خوار و خدم و حشمه و چماقداراشون سخنرانی دکتر احسان شرائطی که پسر علی شرائطی در دانشگاه لرستان با فشارهای نیروهای حراس لغو شد، سخنرانی سید حسن خمینی نوه خود خمینی لغوش کردن در بروجه، بعدش که میخواستن فرماندار بروجه رو در حقیقت تنبیهش کنن آقای حسن خمینی گفته نه هیچ دستش نزنی، همشون یکی هم با هم دیگه، همین آقای حسن خمینی وزارت کشور میخواست فرماندار بروجه رو عوضش کنه گفته نه دستش نزنی. برگزاری همایش شورای احیای انجمنهای اسلامی در دانشگاه سر ناکام ما، همایش دولت دانشگاه و تصمیمات استوار لغو شد، لغو کنسرت های وحید تاج در یزد. عزیزم باید چیزیشو ببینن که این آدم کشا و به احساس چماقدارا چطور یک کنسرت که یه عده جوان بودن چطور به همش دادن، لغو پی در پی کنسرت ها در اهواز در سالن سینما بلال اهواز، چندین به اصلا چیزی رو در خوزستان و هم زدن این چماقدارا و چاقوکشا. سخنرانی ناصر تقوایی که فرزند آبادان نذاشتن سخنرانی بکنه، لغو کنسرت احسان خواجه امیری، جشن چل چراغی ها که قرار بود در بیما در شب چله برگزار بشه لغوش کردن، در عوض روز چهارشنبه میدان فاطمی صحنه نمایش خیابانی مخالفان دولت بود، یه از این چادر سیاه ها رو آوردن تو خیابون، جاره باید حجاب کامل باشه، همه باید چادر سیاه بزنن، در شبه که یا بعد ظهر جمعه خیابان تهران حضور دلواپسان را شاهد بود، دلواپسان را آوردن تو خیابون، کسی جلوی اینا رو نمیگیره، کاملا اینا آزادن، ولی اگه چند تا کارگر میان جلوی وزارت کشور یا وزارت کار چطور سرکوب میشن؟ تجمع دانشجویان بسیجی و غیره و غیره. این وضعیتی که در ایران داره میشه. ارزوهد که عزیزان، من سریعا از اخبار اوکراین میدونن که فردا انتخابات خواهد شد و یه میلیاردری به نام آقای پروشنکو قراره به رئیس جمهور جدید بشه و ما میدونیم که روسیه به کلی به حساب خودش رو از اوکراین کنار کشید، اینقدر اینا تبلیغ کردن که آره میخواد حمله بکنه و امسالام و چندین بار نیویورک تایمز گفته این ابدا نیروهاش رو از مرز به اصطلاح بیرون نکشیده، در واقع روسیه هم چیز رو اینهایی رو که رأی گیری کردن و اکثریت قریب اتفاقشون به اصطلاح برای خود مختاری رأی دادن روسیه تنها گذاشتشون و در واقع روی انتخابات فردا هم صحه گذاشت، به این ترتیب خودش رو به طور کامل، یعنی در واقع می شود گفت روسیه، حالا بحث مفصلی هست که بعضی از متفکرین میگن کارش درست روسیه و توجهش رو باید ببره به طرف شرق، اونجا اهمیت داره و اوکراین رو در حقیقت آقای پروشنکو چه خب عزیزان باید عکسش رو ببینن که چه کاخ و یه قصر مجللی در کنار رودخانه دنیپر داره و چطور تمام این میلیاردرها و میلیونرهای اونجا تمام کناری زیبای به اصلاح رودخانه دنیپر رو مخصوص خودشون کردن و مردم اصلا حق رفتن به اونجا ندارن و ایشون در حقیقت از کارخونه داره و ثروتمندای بزرگه، فعلا اون رو به اصطلاح چیز کردن. حالا باید دید در شرق هم اینا لشکرکشی کردن ولی بخشی از نیروهایی که قرار بوده به اصطلاح در لوگانسک و دونتسک به اصطلاح سرکوب بکنن مردم رو به مردم پیوستن و در نتیجه نیروهای خودشون در واقع اومدن و به مسلسل بسرشون. عزیزان اگر در ارتی به اصطلاح ببینن که چطور با هلیکوپترهای توپدار نیروهای خودشون رو در حقیقت 18 تا 20 نفر رو کشتن در اینکه اینا تبعیت نمی‌کردن که به مردم حمله بکنن و کشتار بکنن. ولی به هر حال هنوز در صورت جنگشون علیه شرق اوکراین ادامه داره. به کجا خواهد کشید خواهیم دید، ولی به هر حال هنوز پیشنهاد پوتین به اینا اینه که انتخابات بکنید، آقای پروشنگو رو هم چیزش بکنید، ولی مذاکره بکنید به جای قتل عام مردم و بذارید مذاکره از طریق مذاکره مسئله حل بشه و اوضاع آرام بشه. حالا باید ببینیم که آیا در تایلند عزیزان میدونن که نظامی ها بالاخره تمام اونهایی که مخالف خانم ینگلوک شینواترا بودن و در خیابون ها موندن و ارتش هیچ کارشون نکرد و ادامه دادن و ادامه دادن، ولی ارتش خیال این رو داشت که در اونجا کودتا بکنه و بالاخره کودتا کرد و تمام به اصطلاح اعضای دولت خانم شینواترا رو در حقیقت الان دستگیر کرده و یه حکومت نظامی فاشیستی برقرار شده که در حقیقت هم شاه یعنی دربار پشتشه و هم ثروتمندای تاپ تایلند پشتش هستن. باید ببینیم حالا امریکا حالا یه مقدار به حساب گفته که این یه کودتاست و طرفداری نکرده، ولی ما میدونیم که چه کسانی پشت این قضیه هستن. لیبی به همین ترتیب عزیزان میدونن که این خلیفه هفتر که یه مقدار از به حساب تاریخش رو برای عزیزان گفتم که این کیه، این آدم جانی که در چه قتل‌های این دست داشته. تا سال 1980 با قذافی بوده، بعدش ما می‌دونیم که لیبی جنگی با چاد داره که همین یکی از به اصطلاح سلشگر بوده یا در حقیقت از افسرهای ارتش لیبی بوده، اونجا در حقیقت CIA به خدمت و استخدامش میکنه و بعد ناپدید میشه و ما می‌دونیم ارتشی درست میکنه به اسم ارتش آزاد لیبی یا ارتشی که زیر نظر و با خرج به اصطلاح CIA و بعدش کودتا میکنه اون زمان علیه قذافی که موفق نمیشه و میره بغل دست در ایالت ویرجینیا، بغل دست به اصطلاح سازمان CIA اونجا به مدت 20 سال زندگی میکنه تا موقعی که اینا تصمیم میگیرن که قذافی رو بردارن، دوباره برمیگرده به بنغاز و از اون موقع دستن در کار این قضایا بود. و ما میدونیم که بعد از اینکه در حقیقت معمر قذافی رو به اون شکل فجیع میکشن و این کشور رو به نابودی میکشن و به دست این گروه های تروریستی به اصطلاح اسلامگرای افراطی میفته، اوضاع طوری میشه که آشکاره این کشور رو تبدیل به به اصطلاح دولت ها رو تبدیل به دولت های فرومانده یا failed state میکنن بر اینکه بهانه ای به دستشون بیاد دخالت نظامی بکنن، همینطور که در ارتباط که مالی این کار رو کردن، در نیجر این کار رو کردن و الان در نیجریه دارن این کار رو میکنن، تبدیل میکنن به فیل ستیت یعنی کشورها یا دولتهای فرومانده که بعد بهانه که آره ما باید دخالت بکنیم وگرنه این دخترها رو دزدیدن، ما باید وارد بشیم اونجا و این دخترها رو بیگناه رو از دست اینا. ولی که اینا رو به وجود آورد، که این امین من بوکو حرام فلان رو درست کرد، که القاعده رو درست کرد، که اسامه بن لادن رو قهرمانش کرد، که تمام این بنیادگرایان اسلامی رو که از قرن 19 هم که پشت تمام این بنیادگرایان اسلامی بود. حالا اگه شد یه بحث تازه باز خواهم کرد، یک سلسله کتاب به عزیزان معرفی که از اواخر قرن 19 هم از همین اخوان المسلمین چی پشت اینا بوده، تمام این بنیادگرایان اسلام غیر از این که همینا دنبالشه، همینا هر جا که لازمه ازشون استفاده میکنن، هر جا هم که چیزه باید به اون کشور حمله بکنن میگن اینا خطر القاعده است، خطر طالبانه، خطر عرشبات که بوکو حرامه. و حالا همین آقای خلیفه هفتر اومده که علیه همین تروریست های اسلامی که خودشون به قدرت رسوندن میخواد وارد بشه و در واقع میشود گفت میخواد قدرت چیز لیبی رو، تسلط بر نفت لیبی رو از دست ایتالیا و فرانسه و انگلیس بگیره، تسلط کامل خودش رو امریکا میخواد اونجا چیز بکنه. از طریق همین آقای خلیفه هسته. اینم داستان اونه. ولی من میخواستم همه اینها این اوضاعیست که در جهان ما ببینیم و در حقیقت تمام قاره افریقا رو نزدیک به 1 میلیارد انسان، حالا شمال افریقا هم عزیزان، من خبرهای مال مراکش رو برای عزیزان خوندم، الجزیره به همین ترتیبه، تونس حالا یه مقدار آرام شده ولی اونجا هم اصلا که معادن پتاس در اونجا که به اصلا صادرات اصلی تونس پتاس هستش، کارگرهای اونجا در حال اعتصاب هم نزدیک به همون جایی که محمد بو عزیز خودش رو آتش سر، اونجا هم در حقیقت به جایی نرسیده و اونجا هم دچار تلاطمه. و مصر نمیدونیم که بیش از همه در واقع تا چند روز دیگه انتخابات خواهد بود و ما میدونیم که به اصطلاح با اون کودتایی که در اونجا شد و این وضعیتی که به وجود اومده باید دید که سرنوشت مصر چه خواهد شد. این وضعیتیه که در صورت که به وجود اومده و با دخالت‌های فعال واقعا کشورهای غرب باید ببینیم که چرا و ریشه های این قضیه در کجاست. من منتها قبل از اون که دو تا خبر رو، فرصت نیست واقعا برای اینکه این خبرها چیزی نیست که من بتونم ازشون بگذرم و وقت واقعا فوق العاده زیغه، میخوام یه خبر برای عزیزان از امارات متحده عربی. اون زمان مارکس همیشه میگفت که اگه شما میخواید دموکراسی انگلیس رو بشناسید در لندن دنبالش نگردید یا در منچستر، برید در هند دنبالش بگردید، برید در افریقا دنبالش بگردید، برید در سنگاپور و مالزی دنبالش بگردید، در اصل در کشورهای زیر سلطه انگلیس، اونجا ببینید دموکراسی انگلیس چطور عمل میکنه. اگه ما بخوایم دموکراسی امریکا رو بشناسیم که الان دیگه ازش هم چیزی باقی نمونده که حالا اگر شد در همین زمینه اقتصادی وضعیت سیاسی امریکا رو هم باز خواهم کرد که چطور به طرف یک کشور پلیسی و واقعا فاشیستی داره به سرعت حرکت میکنه، ولی دموکراسی واقعیش رو باید در عربستان پیدا کرد، در امارات متحده، در کویت، در قطر باید، در عمان باید پیدا کرد. دموکراسی اینا نزدیکترین دوستان امریکا، شیوخ جنوب خلیج فارس، در اونجاها باید پیدا کرد. و حالا ببینید که یکی از دانشگاه‌های لیبرال امریکا که پسر خود من میخواست اونجا بره، مثلا جز دانشگاه‌های دانشگاه نیویورک، داره شعبه درست میکنه در ابوظبی. و ببینیم تحت چه شرایطی این دانشگاه کمپس یا محوطه دانشگاهی دانشگاه فوق العاده، عزیزان باید عکس ساختموناشو ببینن، در یکی از این جزایر به اسم جزایر شادمانی که جزایر مصنوعی اونجا درست کردن و اونجا از مراکز رسال چیز میخواد، امارات متحده عربی. ببینیم کارگرایی که این دانشگاه رو، یعنی شعبه دانشگاه نیویورک رو در ابوظبی درست میکنن، در چه شرایطی هستن و در این جهان چه میگذرن. و این رو من از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. کارگران شعبه دانشگاه نیویورک در ابوظبی با شرایط بیرحمانه‌ای روبرو هستند. اعتصاب وارد روز دوم شده بود. این کارگران اعتصاب کردند که به کارگران اردوگاه کارگری شماره 2 در اردوگاه زندگی می‌کنند. کار بردگی کامل. خبر دادن که کارفرمایان شرکت بیکی گالف که پیمانکاره میخواهند با آنها مذاکره کنند. محمد امیر وحید سرکار، کارگر برقکار اهل بنگلادش، با عجله از پله‌ها پایین می‌رود تا با آنها ملاقات کنه. خوشحالی که میخوان باهاش صحبت کنه. اما وقتی به حیات ساختمان رسید، با واقعیت روبرو شد. این مذاکره کنندگان شرکت نبودند که منتظرش بودند. پلیس منتظر او بود. پلیس به ساختمان هجوم آوردند. درهای اتاق‌ها را شکستند. ده‌ها نفر از کارگران را چشان چشان بیرون بردند و آقای سرکار را به پاسگاه پلیس دبی بردند و شروع به بازجویی کردند. بعد از مدتی مأمورین بیشتری وارد شدند. در این زمان بود که فشار شدت گرفت. او به زبان اردو میگوید، حتی زبان انگلیسی هم نمیتونه صحبت. آنها شروع به کتک زدن من کردند و از من میخواستن اعتراف کنم که در اعتصاب دست داشتم. دیگران را هم زیر مشت لگد گرفتن یا با توهین با کفش میزدنشون، که ما میدونیم این توهین فوق العاده زشتی در مخصوصا در فرهنگ کشورهای عربی. محمد سرکار بعد از 9 روز زندانی کشیدن به بنگلادش فرستادنش. به صدها کارگر دیگر را نیز به همین سرنوشت دچار. چنین رفتار خشنی مسئله کاملا عادی در امارات متحده عربی است. در آنجا اعتصاب غیرقانونیه و شرایط کارگران بسیار اسفناکه. اگه نیویورک تایمز اینو بنویسه، عزیزان میتونن حدس بزنن که چی داره در امارات متحده عربی و در عربستان میشه. من نمیتونم همشو. این دانشگاه برای ساختن شعبه‌ای در کشوری که هر گونه اعتصاب و مخالفت با شدت هر چه تمام‌تر سرکوب می‌شود و وضع کارگران اینطور و اینطوره، رفتن اونجا شعبه‌ای درست. این کارگران بدون استثنا می‌گفتن برای گرفتن این شغل، عزیزان ببینن با چه شرایطی اینا از بنگلادش، اینا کشورهای دیگه رو می‌خوان مثل بنگلادش بشه، می‌خوان مثل هائیتی بشه، میخوان مثل فیلیپین بشه، میخوان مثل تایلند بشه، میخوان مثل کشورهای افریقایی بشه. اینو میخوان. این کارگران بدون استثنا میگفتن که برای گرفتن این شغل ابتدا باید مزد سال اول را به صاحب کار بپردازن. دلالایی که اینا رو میرن از دهات بنگلادش میارن به اینجا، که این سپرده هیچگاه با آنها برگردنن. این مزد حقوق سال اولش، در حالی که طبق بیانیه دانشگاه نیویورک، آقایانی که تو نیویورک نشستن، این دانشگاه لیبرال امریکایی، تمام این سپرده ها قرار بوده به کارگران برگردانده شود. اکثریت آنها میگویند که مجبور بودن روزی 11 تا 12 ساعت 7 روز در هفته کار کنن تا مزدی نزدیک به آنچه به آنها قول داده شده به دست بیارن. آنها همگی گفتن که برخلاف قرارداد گذرنامه هاشون رو هم از اونها گرفتن. کارو کاملا بردگی. حالا ببین محل خوابگاهشون. بعد عزیزان برن و توی نیویورک تایمز عکس خوابگاهشون رو انداخته. 15 نفر در یه اتاق میخوابن. دوش برای هر 30-40-50 نفرشون حتی یه دوش هم وجود نداره. چطور اینا آشپزی میکنن اونجا؟ چطور غذا میخورن؟ ساختمان دانشگاه نیویورک در جزیره سعیدیات، یعنی شادی ها، ساخته می شود. این جزیره قرار است به یکی از پایگاه های فرهنگی سطح بالای جهان تبدیل بشه. از شعبه موزه لوفر، تمدن غرب عرصه که موزه لوفر مال فرانسه، تا موزه گوگنهایم نیویورک، اینا موزه های کشورهای متمدنه که شعبه زدن اونجا. این رو چه می سازه؟ این کارگرا دموکراسی غرب. به خرج همه اینا توسط شیخ ابوظبی خلیفه آل نهیان پرداخت می شود. حالا ببینیم چی میره اونجا افتتاح بکنه. وقتی اولین مراسم اولین فارغ التحصیلان لیسانس این شعبه از دانشگاه نیویورک برقرار می شود، آقای بیل کلینتون میره اونجا رو افتتاح بکنه. خوبه چند صد هزار دلار بهش دادن برای همین. این آدم دلال، این لابیست، این روسپی سیاسی، خودش و خانمش. بیش از 6000 کارگری که ساختمان آن را ساختن در اردوگاه کارگری زندگی میکردن. هیچ کس حق ورود به آن را نداشت مگر با اجازه نگهبانان. در همسایگی این اردوی کارگری هتل فوق العاده مجللی قرار داره که آقای کلینتون به اونجا خواهد آمد، که مراسم فرهنگی دانشگاه در اونجا برگزار می شود. در حالی که محل خوابگاه کارگران طوری که باید 3 طبقه منو به یاد زندان اهواز می اندازه. این از زندان قدیم اهواز هم بدتره. اگه عزیزان عکساشو نگاه بکنن، کارگران بعد از 11 تا 12 ساعت کار باید تمام خاک و کثافات ساختمانی را شسته و بعد در همون شرایط برای خود غذا بپزن. سیم‌های برق از سقف آویزانه و سوسک‌ها از دیوارها بالا می‌روند. این کارگران کوچکترین فضای خصوصی و شخصی برای زندگی ندارن. وقتی میخوان لباس عوض بکنن باید یه حوله بزنن برن پشت عمون لباس عوض بکنن. در زندان اهواز ما چیز بیشتری داشت برای لباس عوض کردن. انسانهایی که در این شرایط زندگی میکنن مانند میلیون ها نفر دیگر از جنوب شرقی آسیا فقط به یک دلیل به شیخ نشینها میآیند، برای اینکه مقداری پول در ماه برای خانوادهشون بفرستن. چنین دنیایی میخوان، اینو میخوان. من اینکه در دهه 60 و 70 حالا هر چی ما میخواییم به شوروی سابق بگیم، با کمک شوروی مردم افریقا، مردم جنوب شرقی آسیا تا حدی داشتن کمر راست میکردن. اینا قبول میکنن؟ اینا تن به این قضیه میدن؟ بعد مردم جهان این طور زندگی بکنن تا اون ثروت‌های افسانه‌ای که هفته قبل من صحبتش کردم جمع بشه در بالا، به دست 1% بالا. بسیاری از اونها سرپرست خانواده چند نفری هستن. یکی از کارگران نقاش و خبرنگار میگوید: عزیزان اگه میخوان این مقاله رو در نیویورک تایمز 18 ماه مه، امروز 24 ماه، در واقع میشود گفت مال دوشنبه گذشته بود، به خبر میگه او قول ماهی 1500 درهم یعنی 408 دلار بهش داده شده بود در ماه، اما وقتی به اینجا آمد دید که فقط 700 درهم یعنی نصف، کمتر از نصف. بعضی دیگر کارگران جزیره شادی هم همین است که خرج غذا 1/3 این رو عرض شود که خب اینا آدم ها فوق‌العاده اذیت میکنه. ولی میخواستم یه بخش از مقاله دیگری رو از اونهایی که از صف دشمنان مردم برید و به صف مردم پیوسته، بخشی از مقاله ای رو که اخیراً در Information Clearing House اومده 22 ماه پریروز برای عزیزان بخونم، که ما در برابر این تاریکی ها روشنی هایی داریم. به همین دلیلی که من میخواستم این بحث جهان به کدام سو می رود رو باز بکنم، در طرف دیگه ما روشنی هایی داریم. این مقاله رو جان پرکینز نوشته. جان پرکینز PhD شو یادم رفته الان از کدوم دانشگاه در اقتصاد گرفت. این در زمان جنگ سرده، سالهای سال پیش، همون موقع CIA یا National Security Agency استخدامش میکنه. برای چی؟ برای اینکه بفرستنش به کشورهایی مثل پاناما، مثل گواتمالا، مثل عراق، مثل لیبی، که بره و به سران این کشورها بگه که یا سر مغور بیایید یا ترکیبتون داده میشه. یعنی اینا اول به همین دلیل کتابش زیر عنوان اعترافات یک جنایتکار جنگی، جنایتکار اقتصادی عرض میخوام، در واقع می شود گفت تکتیرانداز اقتصادی، مثلا خود مثلا عنوان کتابش به انگلیسی تکتیرانداز اقتصادی هستش، به فارسی ترجمه شده هر شبت جنایتکار اقتصادی، و می رفته اینا رو مثلا تهدیدشون میکرده که ما چند نفرشون که گوش نکردن یا در صنایع هواپیما یا توسط کودتا از کار افتادن. بعد از فروپاشی شوروی همینطور که عرض کردم مثل ری مکدامن یا دیگر مأمورین CIA این متوجه میشه که قضیه چی هست و برمیگرده. ها حالا ببینید چندین کتاب نوشته همین جان پرکینز. یکی از مقالاتی که اخیراً نوشته زیر عنوان انقلاب آگاهی. این یه مقدار وقت من میخواستم، شاید از هفته آینده من وارد اون بحث میشم، شاید مقدمه ای رو باز بکنم. میگه شرکت در انقلاب آگاهی، عرصبت که consciousness revolution، این شرکت در انقلاب آگاهی دیگر نمیتواند صرفا به عنوان گزینه مطبوع برای دلخوش کردن افرادی که هنوز دل میسازانن، میسوزانن یا میخوان احساس راحتی کنن در نظر گرفته بشه. مثل فرزند خود من که میگم برای اینکه فلان بشه سالم زندگی بکنه، میگه فقط اون نیست، الان تبدیل به یه مسئله سیاسی شده، تبدیل به یه مسئله عملی شده. این کار اکنون برای همه ما که در این کره خاکی کوچک که منزل همگی ما زندگی میکنیم الزام آور است. هم زندگی کنون ما و هم فرزندان ما به توانایی ما برای تحقق آرزوهامون در راه رسیدن به جامعه بهتر بستگی دارد. این مأمور CIA بوده سالهای سال، اومده به صف مردم پیوسته. در هر کدوم از انسانها، به قول معروف اون موقع میگفتن روی شونه شیطان، روی شونه فرشته، کدومشون با آدم صحبت میکنه؟ یعنی در واقع یعنی چه؟ یعنی در هر انسانی یه ملائکه یه فرشته وجود داره، بسیگه به این داره که کدومش رشد بکنه و چطور اون تلنگر به انسان خورده بشه تا دست از روحیه جنایتکاری برداره و به مردم بپیونده. بنابراین فرشته هم هست تو انسان، یعنی بسیگه به این داره که به چه طرفی کشیده بشه انسان. اگر به زندگی با واقعیات کنونی، یعنی سیستم حاکم بر جهان، ادامه دهیم، فاجعه دامان همه ما رو خواهد گرفت. اما اگر به ندای پیشگویانه و کهن فرهنگ‌های بومی در سراسر جهان گوش فرا دهیم، حالا عرض میکنم در دنبالش میگی که چرا فرهنگ‌های بومی، یعنی که رفت سراسر جهان رو گشته صحبت کرده با مردم و همه گی در این انقلاب آگاهی شرکت کنیم، خواهیم توانست واقعیت فاجعه بار کنونی را به سوی جهانی بهتر تغییر بدهیم. من میخوام یه توضیحی راجع به این قضیه، موقعی که آدم اینو میخونه آیا اینم دچار تخیلگراییه از اون به اصطلاح نا کجا آباده و داره به اصطلاح خودشو دلخوش کنه که برای اینکه بتونه راحت بخوابه؟ اینطور نیست. بعد از فروپاشی شوروی عزیزان باید به یاد بیارن ما تاریخمون رو نباید فراموش بکنیم. فرضاً روحیه خودم رو نگاه میکنم که از سال 1985-86 برای من تقریباً آشکار بود. در اون زمان در واقع من 82 بود که در واقع در اروپا بودم و برام تقریبا آشکار بود که شوروی داره به طرف افول و به طرف، البته این طور فروپاشیش رو من نمیتونستم پیش بینی کنم، ولی برام آشکار بود که این قابل دوام نمیتونه باشه و این چه ضربتی میتونه به آدم بزنه. و بعد از این که شوروی از هم فروپاشید، ما میدونیم که چطور اونهایی که اسم خودشون، من میخوام بگم اسم خودشون چپ گذاشته بودن، گروه گروه اینا بریدن، از صف مردم بریدن و سرسپردگی امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری رو پذیرفتن. که من اسم یکیشون رو در جلسه گذشته عرض کردم که چطور یه زمانی نوکر و سرسپرده و حتی کمک مالی میگرفت از شوروی و بعدش گفت که اصلا مشکل بشریت شورویه، حالا که از هم پاشی جهان به طرف صلح و آرامه خواهد رفت. بودجه نظامی امریکا کمتر خواهد شد و بودجه اجتماعیش بالا خواهد رفت و صلح و صفا در سراسر جهان گسترش پیدا خواهد. اینا اسمشون چپ بوده. تمام اینهایی که در رهبری این گروه ها و بسیاری از سازمان ها و احزاب فقط هدفشون قدرتگیری شخصی و یا گروهی خودشون بوده. اگر چپ ضربه خورده برای اینه که چنین افرادی در رأس این احزاب و سازمان ها و گروه ها بودن. مسئلهشون قدرت و ثروت برای خودشون بوده. برای همینه که اعتبارشون رو و احزاب اعتبارشون رو از دست دادن. ولی به هر حال در اون زمان سیطره فکر پایان تاریخ همه رو فرا گرفته بود. با کتابی که فوکویاما فرانسیس فوکویاما نوشت که پایان تاریخه تمامه و نظام سرمایه‌داری لیبرال الا غیر النهایه بر جهان سیطره خواهد داشت و ادامه خواهد یافت تا همینطور که عرض کردم تا ابد لابد. آدم اسمیت میگفت از ازل وجود داشته و یا آقای مکس وبر امثال ها و حالا این هم گفت که تا ابد ادامه پیدا خواهد. در اون زمان من مقاله‌ای رو از پال سویزی ترجمه کردم زیر عنوان میراث سوسیالیسم. اون کسی بود که مثل یه ستون ایستاد در برابر این فروپاشی شوروی به هیچ وجه به معنای این نیست که سوسیالیسم از بین رفته یا فکر سوسیالیسم. این سیستم بشریت رو به طرف بربریت میبره و باید آلترناتیوی در برابرش باشه. پیغام سوئیسی این بود و این انسان بزرگ درست میگفت، درست در برابر اشراتش که تاریخ تازه درش شروع میشه نه اینکه پایانشه. ولی فکر نئولیبرالیسم، فکر مکتب شیکاگو، فکر در حقیقت تمام این به اصطلاح سرمایه‌داری و گلوبالایزیشن بعدش چنان فراگیر شد که در زمان همین هاشمی رفسنجانی در اون زمان ده ها و صد ها کتاب از همین دست راستی‌های امریکا در ایران چاپ شد و تمام جامعه روشنفکری ایران رو با خودش برد. حالا نه تنها اینایی که تو دولت هاشمی رفسنجانی بودن و روحانی بودن و امثالان یا مال خاتمی، کل جامعه رو با خودش برد. این فکر، فکر غالب در دهه 1990 و بعدش هم به دلیل فروپاشی شوروی و انتقال نه تنها صدها میلیارد دلار، تریلیون ها دلار از شوروی سابق به اروپای شرقی به غرب، فقط مثلا یه مادی نه، ده ها هزار مهندس تاپ، دانشمند تاپ، همین مسئله اینترنت و امثال هم خیلی از اینا از شوروی سابق اومدن، از روسیه اومدن، از اروپای شرقی اومدن. حالا بگذاریم از دانشمندان چینی و هندی و پاکستانی و ایرانی، ناشاره که میگردونه خیلی از دانشمندان ایرانی، بهترین دکترای کالیفرنیا رو چی میگردن تشکیل میده؟ شما بدید میخواید معالجه بشید یا دکترای ایرانی هست یا پاکستانی هست یا چینی هست یا ویتنامی هست. این فکر همه رو گرفت و این ثروت ها اومد و در دهه 90 در زمان کلینتون اقتصاد امریکا شکوفا شد، که حتی پال سویزی و هری مکداف هم میگفتن که در اثر قصد این انقلاب اطلاعاتی و امثالان و امثالان راستش در اون زمان من میگفتم یه بخش وسیعش در اثر یک انتقال تریلیون ها دلار ثروت ها و سرمایه های مادی و معنوی از شرق به غرب، یکی دیگه اون چیز اگزوبرنس به قول معروف، یعنی از نظر روحی، برای اینکه فکر فوکویاما همه رو گرفته بود و این رو استاک مارکت اثر میذاره. شما موقعی که بگید که این اصلاً رژیم تا ابد ادامه پیدا میکنه، معلومه که همه میرن توی استاک مارکت، برای اینکه فکرشون اینه که مثلا تمام این کورفرش را الی غیر النهایه مثلا پیشرفت خواهند کرد و در اینکه و ما میدونیم که هر شبت که از زمانی که کلینتون اومد بر سر کار، بورس سهام نیویورک به طور عجیبی رفت بالا به طور بی سابقه ای در تاریخ امریکا رفت بالا تا سال 2000 که ما میدونیم از هم فرو پاشید. و بعدش هم آقای فرشوه که گرین اسپن رئیس بانک فدرال اومد و گفت که این یک به اصطلاح یک نیو اکانومی، یک اقتصاد جدیده که هم ما میتونیم مزد کارگرا رو ببریم بالا، که دروغ میگفت، نبردن بالا، ولی کارگرا صندوق بازنشستگیشون رو که میرفتن هر ماه 40 50 100 200 دلار اومده بود روش، بنابراین در فکر این نبودن که مزد مزایشون داره میاد پایین، ولی صندوق بازنشستگی رو گذاشتن توی استاک مارکت همینجوری داره میره بالا، بنابراین اصلا فکر اینو نکرد. حالا بگذاریم که رهبرانشون چه آدمای مرتجع و در حقیقت سرسپرده کورپوریشن ها بودن و هستن، گفت اقتصاد جدید بگو شده. این رو میخوام عرض بکنم که در این دهه 1990 دیگه ما خانم اینجا بودم و روحیه مردم رو میدونم که چی بوده. با چنین روحیه اصلا فکر اینه که آدم اگه صحبت از این میکرد که یه آلترناتیوی باید باشه سوسیالیست، اصلا صحبت کردن راجع به سوسیالیست فقط پوزخند میتونه چیز بکنه. این دهه 1990، میرسیم به سال 2000 و مارس سال 2000 که این حباب میپاشه از هم، فرو میپاشه و در نتیجه وارد یک دوران رکود دیگه میشن. حالا اینا رو بعدن من به شا پیش زمین های تاریخیش رو برای عزیزان مگه اون بحث رو بتونیم چیز بکنیم باز بکنیم. آقای گرین اسپن و امثال هم بر باد هوا رفت تمام تئوری هاشون، اقتصاد جدید و پدید و نمان فلان این تمام این جوانان و حساب انفورمیشن تکنولوژی و تمام این هارتوپورت ها فقط یه حباب بود که در مارس 2000 از هم فرو پاشید، که ما میدونیم بعدش برای علاجش همین آقای گرین اسپن و بعدش هم آقای برننکی چه کار کردن، حقه دیگه ای رو چیز کردن و اونم پایین آوردن ارتباط که تمام این حساب نرخ بهره بانکی تقریبا به صفر، از 6% به صفر در عرض 2-3 سال و حباب خانه‌سازی به امثال هم. تا میرسیم به سال 2007-2008 که این بار این رکود و یا بحرانی که به وجود اومد دیگه از اون توبیمری ها نبود. حالا میخوان چی کارش بکنن؟ همه اینها رو من دارم در این زمینه عرض میکنم، انقلاب آگاهی، انقلاب آگاهی که صحبتشو میکنیم. حالا بعدش اوز میخوام برگردم به بعد از این که فروپاشی، خب حالا فکر دیگه میباش میکردم. 11 سپتامبر یه پرل هاربر دیگه احتیاج داشت، گذاشتن اتفاق بیافته. عزیزانی که در امریکا بودن باید روحیه مردم رو در اون زمان بیاد بیارن. شما اتومبیلی نمی دیدید که بیرق امریکا روش نباشه. United we stand، یعنی همه ما دست در دست هم و متحد، از میلیاردرها تا کارگر جاروفکار. United we stand، سراسر امریکا پر از این بود. God bless America. تا چند سال هنوز بیرق ها روی ماشین ها بود. کجا این شروع به فروکش کردن؟ فقط حمله به افغانستان نه، بعد از این که به عراق حمله کردن و فکر کردن که حمله به عراق و تسخیر عراق is a cake walk، بریدن یک کیکه، گیر کردن. اجساد شروع کردن به اومدن. مسئله جنگ عراق آشکار شد. عرض شد که همین جوری مردم کم کم و کم کم آگاهیشون رفت بالا که داستان حمله به افغانستان چیه، داستان حمله به عراق چیه، انقلاب آگاهی که ما در این صحبت میکنیم داستانش اینه. مردم کم کم آگاه شدن، کشته ها و زخمی ها شروع کردن به برگشتن. البته در همین زمان مردم خیلی به اصطلاح آگاهیشون عمق پیدا نکرد، برای اینکه با پایین رفتن نرخ بهره بانکی و حباب خانه سازی، حتی یه کارگر اگه یه خونه یا یه آپارتمان داشت هر سال 5% میرفت روش، 10% میرفت روش، احساس میکرد که ثروتمند شده. تا میرسیم به 2007 که این یکم از هم، این حباب هم، حباب خانه سازی از هم فرو پاشت. چه کسی به خاک سیاه نشد؟ در درجه اول رنگین پوست‌ها و افریقایی تبارها که همیشه به اصطلاح در چه در مهمانی چه در عذاب چه در چیش اونا باید قربانی بشن. اونا بودن که این قرض‌های جنایتکارانه واقعا بهشون داده شد که بانک‌ها میدونستن که این پولا رو نمیتونن پس بدن، براشون کاملا آشکار همه خونه هاشون رو از دست و ثروت هاشون رو از دست دادن، میلیون ها کارگر. و طبقه کارگر تازه شروع کرد به درک کردن که اصلا داستان حمله به افغانستان چیه، حمله به عراق چیه، 11 سپتامبر داستانش چیه، این به اصطلاح اصلا که پایان تاریخ داستانش چیه. و فقط اونا نیست، بقیه بشریت به همراه اینا متوجه میشن. و بعد ما می‌بینیم که اروپا وارد یک دوران بحرانیه که این دوره بحرانی حالا اون بحث رو که باز خواهم کرد، غرب وارد یک دوران رکود و سکون یا استگنیشن شده. بیرون اومدن از این، همین طور که من به افق نگاه می‌کنم نمیتونم راهی براش ببینم و من فکر میکنم خود اینا هم بتونن ببینن، فقط تصور به اصلاح چیزه. تنها جایی در جهان که هنوز امکان توسعه اقتصادی وجود داره، اینو میخواستم حالا بعدن بازش خواهم کرد، چین و روسیه است. چین و روسیه اون منطقه ای که فرضاً روسیه میخواد گاز به چیز بفرسته از امریکای قاره‌ای بزرگتره. و تازه یک جاده ابریشم از شرق میخوان به طرف غرب بیارن، یعنی راه آهنی که از شانگهای تا لیسبون خواهد اومد، اینو بهش میگن توسعه. و لوله های گازی که از بخش شرقی به اساس سیبری به چین خواهد رفت که صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد داشت. یعنی توسعه در آینده یا در 3 سال آینده اون طرف خواهد بود و نه این طرف، نه در اروپا نه در امریکا، برای اینکه اقتصاد اینا وارد یه دوره رکود و سکون شده. به همین دلیلی که چنگ و دندان نشون میدن میرن افریقا رو به خاک و خون میکشن، دوباره به حساب کلونیزش میکنن یا به حساب استعمار نو نو دارن اونجا به وجود میاد. حالا این همه این داستان ها آگاهی مردم رو میبره مالا، چه در امریکا چه در اروپا و چه در سطح جهانی. مردم افریقا موقعی که نگاه میکنن که در لیبی چه اتفاقی افتاده، در مالی چه اتفاقی افتاده، بهار عربی چطور با شکست روبروش کردن، بعضی ها میگن که اصلا توته از اول ابدا اینطور نیست، به طور طبیعی آغاز شد ولی دخالت فعال کردن و به شکست در بسیاری از جاهای کشوندنش به جز در تونس تا حدودی بشرا، ولی با دخالت فعال و جنایتکارانشون اینا رو با شکست رو برید. مردم ولی عزیزان نگاه بکنن به آمار که فرضاً در کشوری مثل اندونزی یا مصر یا الجزیره یا مراکش تا 7-8 سال پیش قربون صدق رفتن امریکا، یعنی به حساب تمایل به امریکا و سیستمش، در واقع همه چیزش در حدود 80-90% بود، الان 8-9% هم نیست. فقط یک کشور، اونم ایران، که به برکت وجود جمهوری اسلامی بخش وسیعی از مردم کشت مرده سیستم امریکا، هرچه امریکاییه، از لباسش گرفته تا ماشینش گرفته تا هر شبه که چیزهای دیگه زیر پوشش، حتی به برکت همین دلیلی که جمهوری اسلامی بزرگترین خدمت ممکن رو به امپریالیسم و صهیونیسم کرده، به دلیل جنایاتش از یک سو و شعارهای ضد امپریالیستی دروغین از همون رهبر اولش گرفته با خودعه. ولی منظورم اینه که این انقلاب آگاهی که ما صحبت میکنیم باید شیوه تفکر مردم رو در عرض بعد از فروپاشی شوروی در دهه 90 باید ببینیم چی بوده، در سالهای 2000 و بعد از عرصه که حمله به این برج‌های دو قلو که تمام بشریت به نفع مردم امریکا و در سمپاتی با امریکا بسیج شدن، به طوری که به اصطلاح در ایران شمع روشن کردن، شبا تا صبح میشستن چیز میکردن، دعا میخوندن. بعد از سال 2007-2008 چی شده؟ آیا موقعی که آدمی مثل جان پرکینز چنین مقاله می‌نویسه یا آقای تاماس پیکت میاد این کتاب رو می‌نویسه و شکاف طبقاتی رو باز می‌کنه، به چه دلیل کتابش این همه چیزی نداره؟ کتابش همینطور که عرض کردم چیزه ارزشمند از جهتی اینکه نشون میده که به اصطلاح یک تودهنی محکم به حساب نئوکنسرواتیوها که میگن خیر شکاف طبقاتی وجود نداره غیره و غیره. اگر نه تماس پیکتی به نظر من یه آدم لیبراله که به حساب چندین مقاله برا عزیزان در همون سایتی که من نشوندم نقد اقتصاد سیاسی چند تا به حساب مقاله هست که به حساب نقد میکنن کتاب تماس پیکتی رو، سرمایه در قرن 21 رو، که من هم یه مقدار راجبش تو ولی در بخشی از این انقلاب آگاهیه کتابی که این بیرون اومده و جارمه اگه 5 سال 10 سال پیش 10 سال پیش اگه بیرون میاد اصلا خریدار پیدا نمیکنه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم موقعی که یه آدمی مثل جان پرکینز که خودش جز تکتیراندازا یا جنایتکاران اقتصادی بوده که میرفته و رؤسای کشورهای دیگر رو تهدید میکرده که یا سر موقع رو یا وگرنه ترتیب داده میشه، حالا یه همچین چیزی بمیشه. اکنون زمان آن رسیده است که به ندای مردم سراسر جهان، ندایی که هر روز بلندتر به گوش میرسد، پاسخ مثبت دهیم. حالا نتیجه گیری بکنم از این بحثی که راجبه اینه که شیوه تفکر مردم چه در امریکا که خود من شاهد و ناظرش بودم، چه در اروپا که عزیزانی که در اونجا هستن شاهد و ناظرش هستن و ما میدونیم که در جنوب لااقل اروپا چی داره میگذره، از یونانش گرفته تا اسپانیا و پرتغال و ایتالیاش، ولی دامن فرانسه و حتی آلمان رو خواهد گره، بلژیک رو خواهد گره و انگلیس رو. اونا شیوه تفکر خب آن چه که تقدیم کننده آینده است، خیلی ها فکر میکنن که افکار عمومی خب مردم هر چی میخوان فکر بکنن، بسه فکر کنن هر چی میخوان چیز بکنن، در حالی که افکار عمومی و آگاهی تعیین کننده است. تمام تبلیغات تریلیون دلاری که علیه شوروی و سوسیالیسم و به بهانه شوروی علیه سوسیالیسم شد، چه اثری برای حفظ نظام سرمایه داری داشته؟ و الان که اونا حالا صحبتش رو خواهم کرد که این کشورها انقلابشون به اهداف سوسیالیستیش نرسید، درسته، ولی لااقل اینا رو از چنبره امپریالیسم بیرون آورد. یک، دو، باعث شد که انقلاب صنعتی بکنن. هم شوروی سابق به اهداف سوسیالیستیش نرسید، در این مسئله شک و تردیدی وجود، بعضی هنوز به اصطلاح نمیخوان قبول بکنن، چین هم به همین ترتیب. ولی یک کار رو، دو کار رو در واقع، یک، خودشون رو از چنبره امپریالیسم بیرون کشیدن و نتیجه و ماحصل اون عبارت انقلاب صنعتیشون و زیر محاصره. اینی که خامنه ای میگه نمیدونم اقتصاد مقاومتی اینا، یه دروغ کثیفه. اینا تا مغز استخوان وابستن، اینا خیانت بزرگشون اینه که دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی باز کردن از زمان هاشمی رفسنجانی بعد از کنار رفتن موسوی. اینا چرا نمیذارن موسوی چیز بشه از زندان بیاد بیرون؟ برای اینکه نونشون آجر میشه، برای اینکه میدونن که اگه بخواد به اقتصاد باید به فرشاد مؤمنی لااقل بسیار چیز بکنن. مشاور اقتصادی فرشاد مؤمنی بود، با تمام این سیاست ها مخالفه. علت این که توی حصر بلا خاتمی و نمم امثال هم و یا نمم روحانی و اینا بیگن که آره آقای محمد علی نجفی اخیراً یه مصاحبه بسیار مفصل در کلمه اومده داره که میگه آره آقای روحانی کلی داره کار میکنه برای آزادی و رفع حصر. با چه شرطی؟ اطمینان قطعی میشه داشت که اینا فشارشون روی رژیم نیست برای رفع حصر، بلکه فشارشون رو موسویه که توبه بکنه یا یه توچه زبونی بگه. فشارشون رو اونه، رو اون طرفه، رو خود به خانوادهشه. یعنی که اگه میخوای بیای بیرون برای نجات رژیم لازمه که شما رفع حصر بشه، یعنی با چه شرطی؟ که توبه بکنه. بنابراین اینها رو نمیشه در کاتگوری اونایی که مثل اثرات استیفن کینزر میگه که این انقلاب جمهوری اسلامی چه سر کار اومده در برابر شاه و بسا 28 مرداده. اتفاقا اینا دنباله 28 مرداده، اینا وابستگیشون از زمان شاه به مراتب بیشتر. جلوی انقلاب صنعتی ایران رو که میتونست در اثر یک چنین انقلاب پر عظمتی در ابتدا و عزیزان عرض کردم که چه شروع شوقی به وجود اومده بود در ایران و چطور به اصطلاح اداره ثبت اختراعات مثل لون زنبور شده بود و حتی کارگاه های ریختگری، قالب ریزی، یعنی چیزای بنیادی، ابزارسازی کل پیشرفت کرده بود. در اون زمانی که آقای موسوی نخست وزیر بود که اینا نمیخواست، اینا دشمنش بودن، کل پیشرفت‌های صنعتی شد داشت می‌شد. در ایران داشت پایه‌های یک انقلاب صنعتی ریخته می‌شد که در شوروی بین 1930 تا 39 صورت گرفت، در چین در دهه 50 و 60 صورت گرفت، در ایران این خیانتکارای وابسته نذاشتن دروازه‌های کشور رو به روی کالای خارجی فیس کردن و هم زراعت و کشاورزی ایران رو به نابودی کشیدن تا الان و هم صنایع رو به نابودی کشیدن. اینا وابستن تا مغز و استخوانشون. هر شبت که ندایی که هر روز بلندتر بگوش باید ندای صلح و عدالت. ما باید اقتصاد مرگ و نابودی کنونی رو، اقتصاد مرگ و نابودی کیه؟ یعنی همین سیستم نئولیبرال که روحانی میخواد در ایران پیاده بکنه، این اقتصاد مرگ و نابودی، یعنی راهی که روحانی داره میره اقتصاد ایران رو به قبرستان میبره. اینا هیچ ربطی به اصطلاح به این نداره که نمیدونم بعضی ها میگن اینا ضد امپریالیست هم فلان هم یک انقلاب فلانه، ابدا نقطه مقابله. میتونست مردم ایران آزادی میخواستن و رهایی از استبداد شاهنشاهی، عدالت اجتماعی میخواستن و یک انقلاب صنعتی میخواستن. رها شدن از اینها ابتدای یک انقلاب صنعتی بود، برای اینکه ایران اینتلکچوال ها و دانشمندان و نیروهای متفکری داره که چم نظیر. واقعا شما ببینید در امریکا فرار مغزها این ضد بشرهای حاکم 5 میلیون انسان رو بیخانمان کردن و سراسر جهان فرستادن که تمام دارن رسا این سرمایه های ملی ما رو دزدیدن و باعث بانیش. اگه بعضی از عناصر کارگری یا عناصر سبز یا عناصر اصلاح طلب میان اینجا و زیر سیطره Endowment for Democracy میرن، National Endowment for Democracy یعنی دستگاه های امنیتی امریکا، کی باعث با میشه؟ همین رژیم. اینا نیستن که خیانتکارن، خامنه ایه، حتی روحانیه تمام اون اصلاح طلبایی که نظام بیان نظام مقدس، هم جنگ رو مقدس میدونن هم نظام رو مقدس میدونن، دو تا خیانت بزرگ واقعا. چیا باعث این شدن که مجاهدین به دامان دولت عراق میفتن، بعدش هم به دامان امپریالیسم و صهیونیسم میفتن؟ همینا باعث و بانی همین رژیمه که انسانها رو به خیانت، به سستی، به پشت کردن به مردم رهنمون میشه. مردم باید اینها رو براشون کاری بکنن تا زمانی که یک چنین رژیم ضد مردمی بر سر کاره، همیشه امکان به حساب وابستگی مجدد و رفتن ایران به یک ورطه وحشتناک یا جنگ یا وابستگی کامل هست. مردم باید تکون بخورن از جاشون و به دست توانای خودشون و نه دخالت اجنبی باید این رژیم رو تغییر بدن. اصلاح طلبا اهل تغییر نیستن، اصلاح طلبا این نظام براشون نظام مقدسه و در نتیجه ثابت کردن که فقط کارشون لالایی خوندنه. خاتمی الان 17 سال برای مردم لالایی داره میخونه، باید مردم از اینا گذر بکنن. بنابراین رفع حصر فوق العاده الان مهمه، آزادی زندانیان سیاسی فوق العاده پر اهمیته. ما باید اقتصاد مرگ و نابودی کنونی را که پایش بر نظامیگری و تخلیه و هدر دادن منابع حیاتی کره خاکی به اقتصادی برای زندگی بهتر تبدیل کنیم. یعنی از این نظام باید گذار بکنیم. جان پرکینز رو داره میگه که خودش مأمور CIA بوده و بسیاری از این انسانهای، یعنی در حقیقت یه زمانی که شیطان این ورشون بوده الان فرشته اومده و راهنماییشون داره میکنه. اقتصادی برای کاهش گرسنگی، کاهش آلودگی. من اگه فرصت کردم صحبت میکنم که در همین نظام سرمایه‌داری امریکا این ضد بشرها چه کار میتونن بکنن. فرضاً الان در چین دارن روی قطاری چیز میکنن که سرعت هواپیما داره، در اینکه در یک تیوب یا به اصطلاح در یک لوله به اصطلاح خلع حرکت میکنه با سرعت هواپیما، دارن روی اینا کار میکنن. و الان در بسیاری از جاها در چین فرضاً همین قراردادی که بستن که به جای زغال سنگ الان در چین گاز مصرف بشه، میدونه چه کمکی میکنه به اصطلاح کم کردن آلودگی محیط زیست. ولی به هر حال در اونجا قطارهای سریع و سیری وجود داره که 300 مایل یعنی در حدود 450 کیلومتر در ساعت میره. امریکا نمیتونه این کار بکنه. اگر میتونه آدم به ماه بفرسته، نمیتونه از نیویورک تا لس آنجلس چنین قطاری رو بکشه؟ چند میلیون کار این به وجود میاره. ولی آیا شرکت‌های نفتی، شرکت‌های هواپیماسازی، شرکت بوئینگ، شرکت اکسان موبیل، شرکت‌های لاستیک‌سازی، شرکت‌های ارشوت امثال هم، شرکت‌های هواپیمایی که مردم رو می‌چاپن، حاضر میشن که یک چنین قطاری ساخته بشه که رو سقفش هم از این چیزها باشه که نور خورشید رو بگیره و قطار با اون حرکت بکنه؟ یا اینکه هزاران هواپیما همینجوری دائم هوا رو، هوای این کشور رو اینطور آلوده بکنن و صدها میلیون اتومبیل شرکت‌های نفتی نمی‌سازن، شرکت‌های هواپیمایی نمی‌سازن، نمی‌ذارن شرکت‌های اتومبیل سازی و امثاله و امثاله هم. یعنی سرمایه‌داری نمی‌ذاره. ما در انقلابی‌ترین عصر تاریخ بشر زندگی می‌کنیم. من میگم سال گذشته من به جنوب آسیا، اروپا، خاورمیانه، امریکای لاتین و سراسر امریکا مسافرت کردم. در همه جا قدرت این بیداری تاریخی جهانی را احساس کردم. این یه چیز جدیده، تخیل نیست. موقعی که شیوه تفکر مردم عوض بشه آغاز یه انقلابه، آغاز یه انقلاب جهانیه. چه شکلی به خودش خواهد گرفت ما نمیدونیم، چون احزاب و سازمان ها و امثال ها هم بی اعتبار شدن. شکل سازماندهی این چگونه خواهد بود تاریخ نشون خواهد داد. ما نمیدونیم، نمیتونیم نسخه براش چیز بکنیم. مردم دارن به این واقعیت آگاه میشوند که سنت های قدیمی و وضع موجود سلطه انحصارات نه به نفع آنهاست و نه به نفع زندگی روی کره خاکیه. ما مردم جهان به طور ریشه‌ای داریم به هوش میاییم و تشخیص میدهیم که اقتصاد جهانی کنونی سخت با شکست روبرو شده است و رؤیاهای ما را به کابوس تبدیل کرده است. گرچه برای مدتی به نظر میرسد که این سیستم موجب پیشرفت متمدنانه میشود که شده، همه اینا قابل پیشبینی بوده. برزن خود مارکس در مانیفست خوبه چه تجلیلی از این سیستم بکنه. اما همکنون آشکار شده است که به رغم پیشرفت های اعجاب‌انگیز در وسایل ارتباطی، پزشکی، هنر و زمینه های متعدد دیگر، این سیستم دارای روی دیگر تیروتار دارک ساید، تیروتار و شوم دیگر است. وقت من تمامه. این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان دوباره یادآوری بکنم که این سخنرانی هفته آینده خواهد بود. عرض شود که و بعدش عزیزان میدونن 9 شب این تکرار میشه. اگه اون دوتا سایت رو بذاری که هم به سایت دانشجو تیوی خواهد رفت برنامه و هم به IFT تیوی، عرض شود که و بعدش هم به عرض که سایت خودم در طرف شب یا راست عزیز محیط در گلشن.com صداش خواهد رفت و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. تا یادم نرفته کمک های مالی عزیزان یک بار فروکش کرده، امیدوارم که کمک های مالی برسه. تا هفته آینده خداحافظی.